ببینید و چطور حلش کنید. معمولا در علوم اجتماعی ما 3-4 تا یا 5 تا 6 تا پارادایم داریم. 3 تا پارادایم اساسی و مسلط علوم اجتماعی پارادایم های اثبات گرایی هستن، تفسیر گرایی هستن، انتقاد گرایی هستن، پارادایم های پست مدرن هستن، فمینیست هستن. اینا همه زاویه دیدهایی هستن.
در 3 تا پارادایم اصلی رو فهمیدید، اثبات گرایی،
تفسیر گرایی هستن و انتقاد گرایی هستن. این پارادایم ها خودشون یک سری عناصر و مؤلفه ها دارن که به ما نشون میدن که این واقعیت اجتماعی رو چطور ببینیم تا به حقیقت برسیم.
خب آقای دکتر، پیش از اینکه وارد این مباحث در حقیقت مفهومی بشیم، یه مقدار از زمینهای تاریخی برای ما صحبت بفرمایید. میهمانان دیگه‌مون هم فکر میکنم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر محمد حسین بادامچی، مدیر اندیشکده مهاجر در حوزه جامعه شناسی و فرهنگ از دانشگاه شریف. آقای دکتر بادامچی، عرض سلام دارم، خوشحالم که دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید و از طریق خط تلفن از لواسانات خدمت شما هستیم.
ادبی خدمت شما و عزیزان حاضر در اونجا سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم که این برنامه مفید باشه، هم برای شنوندگان حاضر، هم برای کسانی که بعداً میشنوند.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حسین روحانی از دانشگاه اصفهان، البته میدونم الان تهران هستید آقای دکتر یا اصفهان هستید، به هر روی عرض سلام دارم خدمت شما. امیدوارم که امشب بتوانیم با جناب عالی هم مباحث خیلی خوبی رو در خدمتتون باشیم.
من عرض خاصی ندارم، حالا دوستان بحث رو ادامه بدن، ما هم در خدمت هستیم.
خواهش میکنم، بیشتر عرض سلام و ادب بود آقای دکتر که میکنم. وارد برنامه بشوید و در خدمت جناب عالی هم در برنامه باشید. آقای دکتر قیاسفند، پس بحث رو با مباحث تاریخی یه مقداری البته به صورت گذرا و اجمالی پیش ببریم. اصلا خب مثلا ما در برنامه قبلی به پژوهش مرحوم اسدی قبل از انقلاب پرداختیم در حوزه پیمایش دینی، صدایی که شنیده نشد.
بله.
و بعد آمدیم و بعد از انقلاب به این پرداختیم که همون پروژه با یک ساختار دیگری بازتعریف شد و تکرار شد و زمینهای تاریخی رو بررسی کردیم. آیا قبل از انقلاب ما در حوزه پیمایش‌های فرهنگ اجتماعی کار جدی داریم یا اینکه دقیقاً این پیمایش‌ها بیشتر بعد از انقلاب طول و تفسیر پیدا کرده؟
راستش اگه اجازه بدید من اون بحث قبلی رو کامل کنم.
بله بله.
و حسابی می‌پردازم، در واقع من تاریخچه این بحث‌ها در آوردم. اگر حالا اجازه بفرمایید، عرض سلام و احترامم دارم خدمت آقای دکتر روحانی و آقای دکتر بادامچی. خیلی خوشحال هستم که با شما در این نشست تو این برنامه هستیم. در واقع داشتم خدمت عزیزان اشاره میکردم که پارادایم ها عمدتا 3 تا مؤلف اساسی دارن. بحث هستی شناسی از معرفت شناسی و در واقع روش شناسی، اینها هستن که موضع ما را در قبال واقعیت های اجتماعی، که واقعیت های اجتماعی چطور ببینیم و این واقعیت ها چطور تبدیل میشن که ما بتونیم از دل اون حقیقت رو در بیاریم، حقیقتی که در واقع در منشأ عمل وجود داره. خب بعد این پارادایم ها میاد به ما کمک میکنن که چه نوع تحقیقی رو انتخاب کنیم، تحقیقات ما کمی باشن یا کیفی باشن. در واقع پشوانه و در واقع رویکرد اساسی اثباتگرایی به ما کمک میکنن که بریم روش تحقیق کمی رو ببینیم و عمدتا مهمترین و پرکاربردترین روش تحقیق کمی پیمایش است، تحلیل محتوا هست، روش های آزمایش هست. اینا به ما در واقع پشتیبانی میکنه از این نوع روش ها رو و در واقع رویکردهای تفسیرگرایی و رویکردهای انتقادی روش تحقیق کیفی رو پشتیبانی میکنن که حالا میتونه گراندیتوری باشه، تحلیل روایت باشه، کیس استادی باشه و بقیه موارد. بنابراین در واقع ما میتونیم بگیم که پیمایش های اجتماعی به عنوان یک نوع روش تحقیق هستن، یک نوع شیوه رجوع ما به واقعیت های اجتماعی هستن تا بریم اونا برداریم بیاریم و مورد تحلیل قرار بدیم.
بله.
پس در واقع مشخص میشه جایگاه پیمایش های اجتماعی در بستر فلسفی علوم اجتماعی، فلسفی روش شناسی رجوع کجا قرار دارن، چون که بعداً پی میبریم که یه نقدهای به این پیمایش هست که از منظر پارادایم های مختلفه که نمیتونه وارد بشه زیاده. این باید مواظب این باشیم که آره یک سری نقدها به پیمایش های اجتماعی وارده، ولی باید بدونیم که این در بستر اون پارادایم معنا پیدا میکنه. شاید در واقع اگه بخوایم بازم اشاره کنیم به پیمایش های اجتماعی، مثلا دهه 1980 تا 1930 پیمایش های اجتماعی خیلی غالب بودن در عرصه دنیا، بیشتر به خاطر مسائلی بود که مدرنیتی ایجاد کرده بود و در واقع میخواستن مسائل و مشکلات و ناشی از این فضای اجتماعی رو بسنجن، مطالعه کنن، رصد کنن آسیب های اجتماعی که در اون موقع به وجود اومده.
از 1930 تا 1980
1890 تا 1930 معمولا
1890 تا 1930
معمولا پیمایش اجتماعی غالب بودن و مخصوصا حالا بعد از جنگ جهانی اول و دوم بازم این اتفاق افتاد. اگه بتونیم و بخوایم در واقع بگیم چرا رونق گرفته این پیمایش اجتماعی، یکیشون شاید به خاطر بحث همین حل مسائل محلی منطقی بود، تغییراتی که به خاطر مسائل مدرنیته تو جوامع صنعتی به وجود اومده بود، شاید کاربردی که این پیمایش‌ها در عرصه بازار داشتن، در مصرف، در رسانه‌ها، در انتخابات، در اینها خودش خیلی موجب شد که افکار سنجی رونق بگیره. خیلی از فنون اندازه‌گیری مقیاس‌ها در اومد، مشخص شد و حتی نمیدونم کامپیوتر اومد به کمک پیمایش اجتماعی. در واقع خیلی از عرصه‌های اجتماعی که ما میتونیم تحقیق انجام بدیم، اگه واقعا کامپیوتر نبود نمیتونستیم مثلا با نمونه‌های 10-15 هزار نفری رو جمع‌آوری اطلاعات کنیم و تحلیل کنیم. اون موقع واقعا داده‌ها خیلی کمتر بود، حجم نمونه‌ها پایین‌تر بودن، یا و حتی اقبالی که دولت‌ها داشتن در این قبال، چون که معمولا پیمایش اجتماعی پرهزینه هستن، امکانات لوجستیکی بسیاری می‌خوان که بتونن اینا انجام بشن و حتی شاید دولت‌ها می‌خواستن ببینن که چقدر موفق بودن در برنامه‌ها اون فرایندهای در واقع مدرنیسم که در جوامع ایجاد کرده بودن.
ممنونم آقای دکتر. در همین ابتدای برنامه به نفع اجمال به بخشی از این زمینه‌ها عطف توجه فرمودید. آقای دکتر بادامچی، جناب عالی هم اگر در حقیقت در حوزه جامعه شناسی فرهنگ و در حوزه امورات ناظر به درک مسائل فرهنگی و اجتماعی در پیشینه این چهار دهه به نظرتون میرسد که پروژه خاصی یا پژوهش خاص پیمایشی انجام شده، اگر به اون هم اشاره بفرمایید، چون در ابتدای برنامه هستیم و در مورد تاریخچه داریم صحبت میکنیم، در خدمت تو خواهم بود. صدای من رای دکتر دارید؟
بله. ببینید، من یه مقداری بحث رو میخوام قبل از اون موضعی و مباحثی که آقای دکتر قیاسفند مطرح کردن بهش بپردازم، و اون هم توجه به این مسئله است که حالا با همه اون تفصیل و مسائل تخصصی که داخل پژوهش اجتماعی و اینها وجود داره. ببخشید فقط من صدای خودم رو میشنوم، حالا امکانش هست که
ما صداتون رو بدون در حقیقت رفلکشن و بدون انعکاس داریم، اشکال نداره، خدمتتون هست.
مسئله اصلی اینجاستش که تحقیقات اجتماعی به طور کلی مستقل از انواع اقسام روش‌ها و اشکالی که وجود داره تا ایران بسیار ضعیفه و میشه گفتش که به طور کلی علوم اجتماعی و جامعه شناسی یک حوزه بسیار ضعیف و نحیفی هست و تحقیقات درش به کیفیت لازم انجام نمیشه، حالا چه به لحاظ پیمایشی، چه به لحاظ کیفی، چه تحقیقات تاریخی یا جنبه های تئوریک و نظری جامعه شناختی. این که ما میگیم که این حوزه‌ای هستش که دچار ضعف است و دچار یک رشد و بلوغی که ما میخوایم توی این حوزه علمی اتفاق نیفتاده، یه مسئله ساده نیست. من میخوام شنوندگان رو توجه به این مطلب بدم که ما وقتی میگیم که تحقیقات اجتماعی خیلی ضعیف است توی ایران، این خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا یه تصوری باشه، مثلا یه دیسیپلینی مثلا مثل اینکه بگیم ما در فیزیک ضعیفیم یا مثلا در زیست شناسی ضعیفیم، خیلی با اون متفاوته. این حرف مثل اینه که ما بگیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که در این کشور چشمامون همه ضعیفه، و یا بدتر از اون بگم ما چشمامون رو بستیم و تحقیقات اجتماعی چنین شأنی داره، یعنی یه دیسیپلین معمولی نیست که ما بگیم مثلا تو این حوزه علمی، تو این جنبه آکادمیک ما مثلا بیایم تو چارت سیستم آموزشیمون نگاه کنیم بگیم خب یه گوشش خب اشکال نداره، خالی حالا جای دیگه‌اش. نه، این دقیقاً با همین مثالی که من میزنم، مسئله اینجاست که ما چشم‌هامون ضعیفه و یا بدتر اینه که بگیم چشم‌هامون رو بستیم. و اینجا یک سوال خیلی اساسی وجود داره که چرا به این شکل هست. یعنی به نظر من موضوع اساساً منتقل میشه به یه جای دیگه، یعنی مستقل از اینکه حالا شیوه تحقیق و انواع اقسام روکرزهای تحقیق چه که مفصل میشه صحبت کرد، سوال اصلی اینه که ما در چه ساختار اجتماعی و سیاسی زندگی میکنیم که نیاز به پژوهش اجتماعی درش وجود نداره. و حالا اگر نمیدونم الان فرصت میشه من
بله الان طرح موضوع رو بله طرح موضوع رو جناب عالی مطرح کردید، انشالله دکتر دوباره برمیگردیم در بحث با جناب عالی.
بله من باید به این سوال پرداخت که دقیقاً چرا و چه مکانیزمایی وجود داره که اساساً نیازی به علوم اجتماعی، نیازی به پژوهش اجتماعی، نیازی بالا تو همه حوزه‌های مختلف احساس نمیشه.
بله ممنونم آقای دکتر روحانی. دیدگاه آقای دکتر بادامچی در حقیقت دیدگاه انتقادی پیرامون تنک بودن پژوهش‌های اجتماعی یا پیمایش‌های فرهنگی اجتماعی. جناب علی هم در حوزه نسبت علوم انسانی با زمین‌های فرهنگی در حقیقت علاقمندی‌های متفاوتی دارید و در حوزه جامعه شناسی سیاسی هم به همین نحو. آیا این طرح مسئله‌ای که آقای دکتر بادامچی مطرح می‌کنه رو با همین شدت و حدت و با همین غلظت قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت عالی و بقیه دستاندرکاران این برنامه که از این جانب دعوت به عمل آوردن، امیدواریم که در کنار پژوهشگران محترم در این جلسه بتونیم بحث خوبی رو با هم دنبال بکنیم. من خب با توجه به ضیق وقت امکان این که بتونم یک طرح مسئله‌ای داشته باشم و به ابعاد مختلف موضوع بپردازم حقیقتا از حوصله این برنامه خارج هست، ولی سعی میکنم به امهات بحثم اشاره بکنم تا یک شمای کلی از بحث رو در معرض و مرعای مخاطبان برنامه شما قرار بدم. ببینید بحثایی که دوستان مطرح کردن خب در نوع خودش میتونه بحث‌های قابل ملاحظه‌ای باشه و من در این باب نظر خاصی ندارم، ولی من احساسم اینه که مشکلی که علوم انسانی به طور کلی که در برگیرنده رشته‌های مختلفی هم میشه اینه که این علوم انسانی بومی نیست یا بومی نشده. این علوم انسانی در واقع هیچ نسبتی با مسائل و مشکلات جامعه ما نداره، مثل اون قضیه رابینسون کروزه که در واقع در دنیای خلوت خودش زندگی میکرد و هیچ ارتباطی با هیچ کسی نداشت. یعنی علوم انسانی متاسفانه به دلیل اینکه به شدت وارداتی و متأثر از نظریه‌های غربی هست نمیتونه در واقع در دانشگاه‌های ما با مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه ما یک نسبت وسیلی برقرار بکنه. یعنی این علوم انسانی به شدت انتزاعی و تجریدی هست، به شدت نظریه زده هست، به شدت روش زده هست و اساساً این روش زدگی افراطی، این که ما برای اینکه مسائل رو تحلیل بکنیم حتما باید مسلح و مجهز به یک پارادایم باشیم، اساساً در بحث‌های جدیدی که در حوزه فرهنگ، جامعه شناسی و سیاست مطرح میشه جایگاهی نداره، چون اساساً انسان یک موجود بسیار پیچیده و چند وجهی هست. ما چطور میتونیم پدیدارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو با توسل جستن آن هم به نظریه‌هایی که هیچ نسبتی با مسائل جامعه ما نداره تحلیل بکنیم؟ از طرف دیگه ما وقتی وارد حوزه طرح مسئله میشیم باید ببینیم که مشکلات فرهنگی و اجتماعی ما آیا اصلا از جنس مسئله هست که ما بتونیم یک راه حلی به اون ارائه بدیم. یعنی ما وقتی اصلا بحث مسئله رو پیش میکشیم خود به خود داریم قضیه رو از منظر یک پارادایم پوزیتیویستی و کمیگرا میبینیم، در حالی که ممکنه جنس مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما اصلا از جنس مسئله محوری نباشه که حالا ما دنبال راه حل باشیم، از جنس راز محوری باشه. و وقتی ما با یک مقوله راز محور روبرو میشیم اونجا مسائل دیگه با راهکارهای آیین‌نامه‌ای و ابلاغی به این سادگی ها حل نمیشه. و اینجاست که ما میبینیم که حالا شما اشاره کردید که ما قبل از انقلاب آیا شخصیت‌هایی داشتیم که تونستن در زمینه پیوند زدن علوم انسانی با مسائل اجتماعی و فرهنگی موفق عمل بکنن؟ خب من حالا مثلا میتونم اشاره بکنم در حوزه، در بخش حوزه به شهید مطهری و در بحث دانشگاهی مرحوم شریعتی. یعنی این دو شخص جزء کسانی بودند که به هر حال تونستند یک حرکت انقلابی در حوزه و دانشگاه ایجاد بکنند و به هر حال هنوز هم که هنوزه اثرات این دو شخصیت در جامعه علمی و دانشگاهی ما پا بر جاست.
ممنونم آقای دکتر،
خواهش میکنم. حالا من انشالله در ادامه اگر فرصتی
بله
باشه بحث رو
فضای بحث بله پیش میرویم و در حقیقت میانه دیدگاه هر سه استاد عزیز تلاش میکنم که به نحوی پیش بریم که دیدگاه های هر کدام از عزیزان قابلیت طرح بیشتر و شاید هم از طرف اساتید دیگر مورد نقد و بررسی قرار بگیره. پیامک برنامه ما 301035 هست و از طریق سایت رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا هم میتوانید همین حالا سوالات خودتون رو با ما در میان بگذارید و به فرصت و فراغت بحث انشاءالله سوالات رو از اساتید بپرسیم.
در دنیای پس از جنگ‌های جهانی، خلاقیت در طراحی موجب پدید آمدن سبک‌ها و جنبش‌هایی شد که هر چند مدت حیات آنها کوتاه بود، اما تأثیرگذار بودند. یکی از این سبک‌ها دستایل بود. سبک دستایل در سال 1917 در هلند به وجود آمد. هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، هلند بی‌طرفی خودش را اعلام کرد و در طول دوران جنگ هنرمندان هلندی اجازه خروج از کشور را نداشتند. در همون دوران تئو وان دوسبرگ در واکنش به پیامدهای جنگ مجله هنری دستایل که مختص هنر انتزاعی بود را منتشر کرد و این آغازی بر جنبش دستایل بود که پیت مونتریان هم از اعضاش محسوب می شد. دستایل سبکیه که در واقع به دنبال یافتن قوانینی برای ایجاد توازن و هارمونیه که علاوه بر زندگی و جامعه برای هنر معماری هم قابل استفاده است. یکی دیگه از مهمترین اعضای این جنبش گریت توماس ریتفلد بود که معروفترین آثار دستایل رو با عنوان صندلی آبی و قرمز و خانه شرودر طراحی کرده. دستایل برخی از ویژگی‌ها و المان‌های کوبیسم، سوپرماتیسم و داداییسم را به ارث برده و همچنین تحت تأثیر نظریه‌های نوین ریاضی شوانماخر. مهمترین ویژگی‌های این سبک استفاده از اشکال هندسی، خطوط صاف که اغلب کاملاً عمودی یا کاملاً افقی هستند، استفاده از سرنگ اصلی یا رنگ‌های خنسا مثل سیاه، سفید و خاکستریه. همچنین در این سبک عدم قرینگی و سادگی حداکثری کاملاً مشهوده.
خب دیدگاه های آقای دکتر بادامچی و آقای دکتر روحانی رو شنیدیم که از منظری متفاوت در حقیقت وارد بحث ما شدند و انشالله پی خواهیم گرفت اون مباحث رو. آقای دکتر قیاسفند جنابالی، اگر در حقیقت پیرامون دیدگاهی که مطرح شد با عطف توجه به اون تاریخچه‌ای که قرار شد یه مقداری برای ما باز بکنید، اتفاقا خیلی هم خوب هست. این کارهایی که تا بال انجام شده آیا واقعا مسئله محور نبوده؟ به تعبیر آقای دکتر روحانی موضوعات رازآمیز تا مسئله آمیز، یا اینکه انقدر جدی و پایدار نبوده که آقای دکتر بادامچی در حقیقت از این منظر وارد بحث شدن که این نوع از پژوهش‌ها تنک بوده؟ آیا با توجه به تاریخچه‌ای که تا به حال انجام شده این نوع مدعیات رو میتونیم بپذیریم؟
خب اگه بخوایم مقدار مصداقی‌تر عمل کنیم، خب من این مقدار اشاره کردم به اون پارادایم هایی که پشت این پیمایش ها هستن. طبیعتا همیشه من خیلی جاها میگم که پیمایش های اجتماعی شاید قدرتمندترین، قویترین و در واقع شیوه هایی برای جامعه اطلاعات ما هستن و به ما کمک میکنن تا بتونیم در عرصه بزرگتری در واقع در یک جامعه بزرگتر بتونیم داده جمع کنیم و تعمیم بدیم. در ایران هم در واقع ما شاید مثلا در سال 46 47 تحقیقات رو داریم، تو سال 53 رو داریم، مثلا بحث بررسی جمعیتی اجتماعی و اقتصادی ارزش‌های فرهنگی یا کاری که آقای محروم علی اسدی کرد تو سال 53 تحت عنوان بررسی گرایش فرهنگی و اجتماعی در ایران، خب سال 56 دوباره انجام شده، 59 انجام شده، فقط اینطور دو سه تا کار رو ما داریم. ولی بعد میایم توی سال 74 که طرح بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی رو داریم که آقای دکتر منوچهر محسنی انجام داده دیگه،
تو دهه 60 دقیقاً ما
عملا ما کار پیمایش به صورت نداشتیم و من ندیدم، ممکنه باشه
ولی در دهه 70 میفهمه دوباره بازیابی شد. آره، و پی گرفته شد.
دهه 80 دهه در واقع پژوهش‌های ملی ما هستن، یعنی در واقع اگه نگاه کنیم طرح پیمایش ارزش و نگرش ها سال 79 کلیک میخوره، البته مصوبه مجلس بوده، جزء برنامه‌های دولت بوده که باید انجام میداد، بعد سال 82 این کار دوباره اجرا میشه، ولی متاسفانه به خاطر یک سری مسائل شاید تا سال 94 به تعویق میفته، در صورتی که باید هر دو سال این کار انجام میشد. بعد ما مثلا طرح جامعه آمارگیری فرهنگی رو داریم سال 80، طرح رفتارهای فرهنگی ایرانیان رو داریم سال 81 رو داریم، نگرش ایرانیان به مسئله مواد مخدر سال 84 رو داریم، پیمایش ملی تدین اسلامی سال 82 و 87، بحث در واقع پیمایش ملی خانواده سال 98 اخیر انجام شده، پوشش و حجاب زنان در ایران سال 84 و 87 انجام شده، یه طرحی هم در واقع پیرامون ارزش‌های جهانی است که متأثر از نگاه انگلهارد هست که من با دکتر آزاد انجام دادیم سال 79 تحت عنوان در واقع در قالب کتاب جامعه شناسی تحقیقات فرهنگی چاپ شده. عملا ما در سال در دهه 80 هم یک سری تحقیقات پیمایش عمومی داریم که ارزش و نگرش های کل کشور رو مطالعه کردن، ولی به طور خاص هم ما تحقیقاتی داشتیم که مثلا در زمینه فرهنگی سیاسی است، سال 84 خود ایسپا کار کرده، تو حوزه خانواده، تو حوزه مواد مخدر سال 94 ما سرمایه اجتماعی رو در واقع وزارت کشور کار کرده. عملا احساس میکنیم که دهه 80 شاید دولت ها و در واقع برنامه‌ریزی برای اینکه بدونن که چه عملکردی داشته و وضعیت جامعه رو بخوان رصد کنن یک سری از پروژه انجام شد، ولی از 90 به این ور دو سه تا پروژه بیشتر نداریم و در واقع شاید بتونیم بگیم بعضی از پیمایش‌ها کلی بودن، عمومی بودن، برای سنجش تغییرات و تحولات جامعه بودن و بعضیا به طور خاص در واقع در زمینه‌های خاصی انجام شدن که طبیعتاً ما تونستیم هم به طور مقطعی داده رو جمع کنیم و هم به طور روند. یعنی
خب آقای دکتر، با این اوصاف صحبت که آقای دکتر بادامچی مطرح می‌کنند به این معنا شاید خیلی همین تحقیقات کم نبوده باشه. درسته که حالا خیلی وسعت نداره، حالا از دیدگاه دکتر بادامچی هم استفاده میکنیم، اما این میزانی که ایشون مطرح کرد به نظر میاد با لیستی که همین الان شما فرمودید خیلی هم کم رمق نبوده.
بله، آخه مشکلی که این در واقع پروژه داره هزینه هایی که داره،
بله،
در واقع و از طرفی لوجستیکی داره، هماهنگی داره و بعضی وقتا شاید تغییر دولت ها و اراده های سیاسی که پشت این قضیه است ممکنه یه مقدار توقف ایجاد میکنن توی انجام این پژوهش ها و حتی شاید شرایط جدید، تغییرات، مسائلی که داره تو جامعه ایران خودشون نشون میده حساس میکنه که مسئولی که وارد این عرصه ها بشن. مثلا ما شاید بتونیم مقدار در واقع شاید در واقع یک سری نابهنجاری در ساختار خانواده باشیم، الان پیمایش ملی خانواده رو انجام میشه، یا بحث سرمایه اجتماعی، هر وقت ما با فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه میشیم پروژه سرمایه اجتماعی کلید میخوره، یا حتی مثلا در سال 84 موقعی که ما بحث دموکراسی، فضای سیاسی، مشکل سیاسی برای ما مهم میشه، پیمایش فرهنگ سیاسی در واقع مطالبه میشه. از این لحاظ من خودم شخصا در خیلی از این پژوهش‌هام درگی بودم، کار کردم و در واقع کمک کردیم. از این لحاظ میخوام ببینیم که متناسب با فضای جامعه و شاید مسائل جامعه، مسئولین، محققان و سازمان‌گذاران درگیر شدن و این پروژه رو انجام دادن و حالا خواهم گفت که جای خیلی از پروژه‌ها خالی است که ما میتونیم بعداً و در به فراخور زمان از این پروژه‌ها در واقع کلید بزنیم و این پروژه رو انجام
استفاده کنیم. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بادامچی، با توجه به در حقیقت لیستی که الان آقای دکتر قیاسفند مطرح کردن و هم به موضوع خانواده پرداخته شده، هم به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده، هم به موضوع نگرش‌ها و ارزش‌های فرهنگی اجتماعی ایرانیان پرداخته شده، اشکال کار رو جناب عالی از کدام وجه و از کدام وصف در حقیقت در این پژوهش‌ها می‌بینید یا کدام ضلع از این پژوهش‌ها رو کم رمق تلقی می‌کنید؟
ببینید تعداد پژوهش‌هایی که آقای دکتر قیاسفند مطرح کردن به عنوان پژوهش‌های ملی، حالا خودشون هم درگیر بودن تو چند تایی از اینها، یه فهرست بسیار محدودی هست و به اون معنایی که ما از تحقیقات اجتماعی انتظار داریم، چون تحقیقات اجتماعی یعنی اون چیزی که به ما بینش اجتماعی بده، یعنی بتونه یک تصویری، ما الان وقتی میگیم، من عرض کردم گفتم که تحقیقات اجتماعی مثل چشم میمونه برای یک دستگاه حاکمه یا برای یک نظام اجتماعی، و ما بتونیم در واقع چیزی که ما میخوایم، چیزی که در واقع پژوهش اجتماعی در هر کشوری باید انجام بده، یعنی که یک تصویر حداقلی از این که ما در چه شرایطی هستیم رو بتونه به ما منتقل بکنه. واقعیت اینه که هم در واقع نگاهی به عملکرد مدیران و مسئولان ما، هم نگاهی به رسانه‌های ما، هم نگاهی به دانشگاهیان ما، هم نگاهی به تریبون‌های ما، هم نگاهی به مردم ما، و هم نگاهی به آثاری که داره تولید میشه کاملا مشهود هستش که ما فاقد بینش اجتماعی هستیم در کشورم. یعنی تو همین عصایی که گفته شد، ببینید سوالات بسیار ابتدایی.
آقای دکتر، فاقد بینش اجتماعی یا ضعف بینش اجتماعی؟ ببینید مدعی که جواب
نه، اصلا خیلی ادعا بالاتر از این حرف هست. ببینید مثلا تو همین، مثلا فرض بفرمایید تو همین بحث آسیب‌های اجتماعی، ممکنه که تحقیقات خیلی اولیه‌ای مثلا انجام شده باشه، ولی وقتی که شما به طور کلی یک سوال میپرسید، مثلا شما میخواید بگید که آقا تهران چه شهریه، یعنی ما یک شهری ساختیم به نام تهران، پایتخت ایران هست، و میخوایم یه تصویری پیدا بکنیم که مثل همه جایی که جامعه شناسان تو دنیا یا انواع اقسام در واقع اصحاب علوم اجتماعی و علوم انسانی میان ما مطالعه میکنن، میخوایم یه تصویری پیدا بکنیم که این نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی و روانی که منجر به ساخته یه همچین چیزی مثلا چی هست، چه نوع پدیده هست، ما هیچ تحقیقی نمیتونیم بتونیم بهش، یعنی چیزی که یک ساختی رو به ما نشون بده و یک تصویری به ما ارائه بده. یا همین شما میفرمایید مثلا مواد مخدر، باز یک، یا خانواده، مثلا ببینید راجع به خانواده این چیزی که ما بتونیم یه نموداری پیدا بکنیم، یا راجع به تحولات نسلی که تو ایران هست، یا حتی شما نظام طبقاتی ایران، یعنی حتی اگر ما بخوایم این تصویر جای بدیم که آقا الان ساخت طبقاتی ایران به چه شکله، ساخت سیاسی به چه شکله، وضعیت دینداری، یعنی من حتی یکی از اون موردهای بسیار چیزش دینداری که اصلا بخوایم یه گزارش
در هفته پیش آقای دکتر ما یه دو ساعتی در مورد این موضوع بله. پیمایش دینداری صحبت مستفید
داشت. روزه دینداری من کار کردم، روزه آموزش عالی کار کردم، راجع به مثلا آموزش عالی مطلقاً چیزی وجود نداره، راجع به دینداری اصلا بسیار پرت مباحثی کرد، و حالا یعنی میخوام بگم که مسائلی که شاید در حد چند تا پژوهش اونم مثلا پراکنده اینها باشه، ولی به این معنی که من عرض کردم، یعنی ما یه چشمی داشته باشیم و این از این بتونیم یه تصویری داشته باشیم، نه، چنین چیزی وجود نداره. و من معتقدم و دلیلی داره. ببینید شما اشاره کردید به اون پژوهش صدایی که شنیده نشد. ببینید اساسا یکی از نشانه های این که تحقیقات اجتماعی وجود نداره، تازه شما اصلا قابل مقایسه نیست مثلا با مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و تحقیقاتی که حالا تو رژیم پهلوی انجام میشد، اصلا قابل مقایسه نیست شرایطی که الان ما داریم صحبت میکنیم. ولی به هر حال میخوام بگم که نهایتا هم توی مثلا اون دوره هم که نگاه میکنید، ببینید که به قول شما صدایی که شنیده نشد، یعنی یه پژوهش میاد انجام میشه و اساسا یه نتایج دیگه ای رو داره نشون میده. مثلا شما فرض بکنید آقای دکتر همایون، داریوش همایون، تو خاطراتش مینویسه میگه ما نشسته بودیم توی هیئت دولت، یکی اومد گفتش که دخترای دانشگاهی دارن با حجاب میشن، و میگه ما همه حیرت کردیم از این پدیده که اصلا چنین چیزی مگه ممکنه، اصلا مگه میشه، تحلیلش چیه. خب ببینید، یعنی اینکه خب کاملا بی اطلاعی مطلق از امر اجتماعی تو اون دوره‌ای که تازه خیلی تحقیقات تعریف میشده، خیلی که میگم یعنی در حد مؤسسات تحقیقاتش، آیا ما امروز که مداوما داره جامعه ما غافلگیر میشه، یعنی شما مداوما میبینید هر اتفاق میفته، همین اخیرا یه اتفاق افتاد، مثلا یه لایو اینستاگرامی شد، تمام مقامات و مردم و جامعه حیرت زده شدن. حالا جالبه که مثلا حالا یه پژوهش کوچیکی که من یادم چند سال پیش صحبت شد که مثلا وضعیت مدارس رو توضیح داده بود به لحاظ مسائل جنسی، مقاله‌ای بود مثلا کلی مثلا به عنوان شگفتی که حالا بعدم تکذیب شد و آمارش و اینها که کنار گذاشته شد.
آقای دکتر، البته من با این قسمت از فرمایش جناب‌عالی موافق نیستم. الان البته خود آقای دکتر قیاسفند هم یک تعریضی دارن. همون موضوعی که چند وقت پیش در لایو اینستاگرامی مطرح شد، از جهت این نبود که مسئولین جامعه یا خانواده ها خبر ندارن در فضای جامعه چه میگذرد، از جهت طرح مسائل بود آقای دکتر، از جهت اینکه در حقیقت بی پرده به برخی از مسائل